سلام و وقت شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان در نیم ساعت دیگر با شما هستم. در آغاز خبرها، گزارش ها می رسانند که مقام های طالبان پاکستان مذاکراتشان را در استانبول ترکیه از سر گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داد که گفتند طالبان پاکستان گفتگوهای صلح خود را در شهر استانبول از سر گرفتند. این در حالی است که تنها یک روز پیش اسلام آباد اعلام کرده بود که مذاکرات با ناکامی پایان یافته است. 3 منبع از این 4 تن گفتند که دو کشور به درخواست میانجیگران یعنی ترکیه و قطر گفتگوها را از سر گرفتند تا از بروز دوباره درگیری های مرزی جلوگیری شود. درگیری هایی که در جریان ماه جاری ده ها قربانی بر جای گذاشت. یک شهروند افغانستان به اتهام قتل امروز در محکمه در لندن حاضر شد. داوود صافی 22 ساله متهم است که یک شخص 49 ساله به نام وین رابرت هرس را با ضرب چاقو به قتل رسانده است. او همچنان به اتهام تلاش برای قتل دو نفر دیگر از جمله یک پسر 14 ساله محاکمه می شود. به گفته پلیس مرد 45 ساله ای که در این رویداد زخمی شده است هنوز در شفاخانه بستری است، اما پسر نوجوانی که مورد حمله قرار گرفت از شفاخانه مرخص شده. دولت بریتانیا تایید کرده است که مظنون در سال 2020 در یک لاری وارد این کشور شد و در سال 2022 پناهندگی گرفته و اجازه اقامت قانونی دریافت کرده بود. پلیس از آغاز تحقیق احتمال تروریستی بودن قضیه را رد کرده و گفته است که داوود که در همان محل حادثه زندگی می‌کند دو زخمی را می‌شناخت، اما فرد کشته شده را نه. قرار است داوود در 48 ساعت آینده در محکمه مرکزی جزایی لندن دوباره حاضر شود. به اساس یک خبر دیگر، یک مرد افغان که اوایل امسال در یک پارک در آلمان به گروهی از کودکان حمله کرده و باعث مرگ دو نفر شد، پس از حکم محکمه در یک مرکز روان درمانی نگهداری خواهد شد، زیرا محکمه تشخیص داده است که او به دلیل مشکلات روانی مسئولیت جزایی ندارد. این رویداد در جریان کمپاین های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی رخ داد و بحث های گسترده ای را درباره سیاست های مهاجرتی در آلمان برانگیخت. متهم یک پناهجوی 28 ساله افغان گفته می شود که به طور عمدی در تاریخ 22 جنوری با یک چاقو به گروهی از کودکان در پارک حمله کرده است. در نتیجه این حمله یک پسر 2 ساله مراکشی تبار به گونه مرگبار زخمی شد و یک مرد 41 ساله آلمانی که برای کمک شتافته بود نیز جان باخت. سومین گروه از شهروندان افغانستان که اجازه ورود به جرمنی را دریافت کردند امروز از پاکستان راهی جرمنی شدند. این افراد با یک پرواز تجارتی از اسلام آباد به حرکت کرده و پس از توقف در استانبول وارد جرمنی می شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، دو گروه قبلا پس از ورود به شهر هانوور منتقل و سپس در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند. وزارت داخلی جرمنی اعلام کرده است که تمام افراد پیش از ورود از مراحل کامل بررسی امنیتی عبور می کنند. در همین حال صدها خانواده افغان ماهاست که در اسلام آباد منتظر خروج هستند. دولت جدید جرمنی برنامه اسکان برای افراد آسیب پذیر را در ماه می متوقف کرد، اما برخی متقاضیان هنوز هم پس از پیگیری های حقوقی توانستند ویزا دریافت کنند. طبق آمار رسمی در حال حاضر نزدیک به 1900 افغان که تاییدیه ورود به جرمنی را دریافت کردند هنوز در پاکستان زندگی می کنند. و وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت که چین توافقنامه انتقال اپلیکیشن تیک تاک به آمریکا را تایید کرده است. با گزارش رویترز، سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه گفته است که انتظار دارد این رویداد در هفته‌ها و ماه‌های آینده پیش برود، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. او در گفتگو با شبکه فاکس بیزنس پس از دیدار رئیس جمهور دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین شی جین پینگ گفت که توافقنامه تیک تاک در جریان سفر مقام‌های آمریکایی به کوالالامپور نهایی شد. وزارت تجارت چین نیز صبح پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که چین موضوعات مرتبط با تیک تاک را با ایالات متحده به گونه مناسب رسیدگی خواهد کرد. واشنگتن تاکید دارد که تیک تاک برای فعالیت در آمریکا باید به حیث یک شرکت آمریکایی راجستر شود. رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری همکارم در بخش فنی سعید قادر هست و به شما سلام میرسانم. اگر ما را همراهی بکنین از این تحولات به تفصیل خواهید شنید. گزارش شده است که مذاکرات بین طالبان و هیئت پاکستانی در استانبول از سر گرفته شده. در همین برنامه نگاهی به این موضوع می‌اندازیم که چرا اخیراً شمار روزافزون مهاجران افغان در اروپا مرتکب جرم می‌شوند و این رویدادها چقدر بر زندگی دیگر مهاجران افغان تأثیر می‌گذارد.
این یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان به تدریج سیاه شده و احزاب راستگرا از این مسئله برای سرکوب مهاجران استفاده می کنند.
گزارش های دیگر نیز در این برنامه جا دارند. رادیو آزادی را همراهی کنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه موج های کوتاه روی وبسایت ما هم به طور زنده شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.org و همچنان اگر تلفن های آیفون دارین و اپ استور تان برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین تا با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را بدون سانسور 24 ساعت بشنوین. و اگر تلفن اندروید دارین مثل سامسونگ با گوگل پلی برین و اپلیکیشن ما را پیدا بکنین. گزارش‌ها می‌رسانند که مقامات طالبان و پاکستان مذاکراتشان را در استانبول ترکیه ساعت پیش از سر گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه دقایق پیش گزارش داد که گفتند طالبان و پاکستان گفتگوهای صلح خود را در شهر استانبول آغاز کردند. این جزئیات را همکارم فائزه ابراهیمی دنبال کرده و حالا در استودیو با من است. فائزه جان سلام، از استانبول چی شنیدیم؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. همان گونه که شما هم در خبرها گفتین که گزارش های پخش شده که مقام های حکومت طالبان و پاکستان مذاکراتشان در استانبول ترکیه اثر گرفتن و این در حال است که پس از گفتگوهای 3 روزه این دو طرف به هیچ نتیجه نیافتن و گزارش های از این هم نشر شده بود که هیئت پاکستانی به طرف پاکستان روان شده بود که امروز هم خبر نشر شد که دوباره هیئت برگشته به استانبول با دعوت میزبان ترکیه و مذاکرات را از سر گرفتن. 3 منبع از این 4 منبع به رویترز گفتند که دو کشور به درخواست میانجیگران ترکیه و قطر گفتگوها را امروز از سر گرفتند تا از بروز دوباره درگیری‌های مرزی جلوگیری شود و درگیری‌هایی که در جریان ماه جاری ده‌ها قربانی در دو طرف خط دیورند گذاشته. یک از این منابع که یک مقام امنیتی پاکستان است رویترز گفته که اسلام آباد در این گفتگوها بر خواسته های اصلی خود تاکید خواهد کرد، این که طالبان باید علیه جنگجویان اسلامگرای اقدام کند که از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه یا لانه امن استفاده میکنند و بر خاک پاکستان حمله میکنند. یک منبع نزدیک به هیئت طالبان افغان هم گفته که بیشتر مشکلات میان افغانستان و پاکستان به گونه موفقانه و مسالمت آمیز حل شده، اما چند درخواست پاکستان نیاز به زمان بیشتر دارد زیرا توافق بر سر آن دشوار است. از زمان اسلام آباد طالبان را متهم کرده که تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را حمایت میکنه و به آنها اجازه میده که از خاک افغانستان بر علیه نیروهای پاکستانی استفاده شود و به پاکستان حمله شود و طالبان بارها این مسئله را حل رد کردند. هرچند هر دو طرف تاکنون به آتش بس پایبند هستند، اما گزارش های از حملات و وقوع درگیری در دو طرف در جریان روزهای یکشنبه و چهارشنبه همین هفته هم گزارش شده که برخی از خبرگزاری ها گزارش دادن و همچنان این که در تازه ترین خبر پاکستان اعلان کرده که یک از معاونان رهبر گروه تی تی پی را در نزدیکی مرز افغانستان امروز کشته که در بیانیه اردوی پاکستان آمده که این معاون این رهبر قاری امجد نام داشته که یک از افراد مهم تی تی پی هست و همچنان آمریکا هم او را در فهرست تروریستان قرار داره.
تشکر فائزه جان، مطمئن هستم که خودت خبر را با جزئیات بیشتر در جریان امشب و امروز دنبال میکنی و حتما در برنامه فردا صبح جزئیات بیشتر این نشست را به شنونده عزیز خواهی داشت. البته نشست پشت درهای بسته است و کمتر امکان ازی پیدا میشه که بتونن خبرنگارها اطلاعات دست اول را از جریان نشست یا از اشتراک کننده های نشست بگیرن. بیشتر گزارش ها به نقل از منابع آگاه از مذاکرات گزارش خواهد داده شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده رادیو آزادی هستین. یک شهروند افغانستان به اتهام قتل امروز در محکمه در لندن حاضر شد. داوود صافی 22 ساله متهم است که یک شخص 49 ساله را به نام وین برادرست با ضرب چاقو به قتل رسانده. و اساس یک خبر دیگه، یک مرد افغان که اوایل امسال در یک پارک در آلمان به گروهی از کودکان حمله کرده و باعث مرگ دو نفر شد، پس از حکم محکمه در یک مرکز روان درمانی نگهداری خواهد شد، زیرا محکمه امروز تشخیص داد که او به دلیل مشکلات روانی مسئولیت جزایی ندارد. این رویداد در جریان کمپین‌های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی در ماه جنوری در شهر جنوبی آشفنبورگ رخ داد و بحث‌های گسترده‌ای را درباره سیاست‌های مهاجرتی در آلمان برانگیخت. اما چرا اخیراً شماره روزافزون مهاجران افغان در اروپا مرتکب جرم می‌شوند و این رویدادها چقدر بر زندگی دیگر مهاجران افغان تأثیر میگذارد؟ همکارم در این گزارش به این موضوع نگاهی انداخته.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لار تر دې ځای راغلم.
7 سال میشه که جرمنی اومدیم، به ما هیچ اسناد نمیدن.
این مشکلات شماری از جوانان افغان است که در برخی از کشورهای اروپایی زندگی میکنند. کسانی که به دلیل مشکلات گوناگون وطنشان را ترک کرده و از راه‌های دشوار و غیرقانونی خود را به این کشورها رساندند. برخی از فعالان مدنی افغان و آگاهان امور امنیتی و حقوقی می‌گویند دست داشتن افغان‌ها به ویژه جوانان در قضایای جرمی بیشتر به همین مشکلات و شماره از عوامل دیگر برمی‌گردد که آنان در جریان مهاجرت با آن روبرو شده و در نتیجه به مشکلات روانی دچار شدند. اسحاق اتمر آگاه افغان امور امنیتی و سیاسی با استاد رشته دیپلماسی در پانتون برلین جرمنی میگوید هرچند در این کشور پناهجویان از کشورهای مختلف حضور دارند، اما به گفته او بیشتر گزارش ها در مورد دست داشتن در قضایای جنایی مربوط به پناهجویان افغانستان است. این که چرا افغان ها، او به رادیو آزادی گفت:
دغه مهاجر چې راځي دوی
این پناهجویان که می آیند با تحمل مشکلات زیاد خود را به جرمنی می رسانند. در اینجا هم کیس هایشان به زودی بررسی نمی شود که این خود برای پناهجو دشوار است. علاوه بر این، برخی پناهجویان یا از پیش از اختلالات روانی رنگ می برند یا پس از آمدن به اینجا به دلیل ناتوانی در تحمل شرایط به یک سلسله بیماری های روانی دچار شدند. همه این موارد باعث می شود که از سوی آنان رفتارهای سر بزند که جرم پنداشته می شود.
مقام های جرمنی بارها به ویژه سال گذشته میلادی پس از وقوع چنین رویداد جنایی از سوی شماره از افغان ها که در یکی از آنها یک افسر پلیس و یک کودک نیز کشته شدند، اعلام کردند که قصد دارند آن دسته از افغان هایی را که متهم به دست داشتند در جرایمند به کشورشان بازگردانند. نه تنها اینکه این تصمیم را مطرح کرده، بلکه به گونه عملی نیز با آن اقدام کرده است. این کشور در ماه جولای سال جاری میلادی در دو پرواز چارتر 81 شهروند افغان را که متهم به ارتکاب جرایم بودند به افغانستان بازگرداندند. بانک حکومت جرمنی تا کنون آمار دقیق افغانهای متهم به جرایم را منتشر نکرده، اما وزارت داخله این کشور بیشتر گفته بود که در این زمینه با مقامهای طالبان گفتگو کردند و به گفته آنان طالبان در اصول با بازگرداندن ادبای خود که دوسیه های جرمی دارند از طریق پروازها از جرمنی موافقت کردند. وزارت داخله جرمنی اما در ماه اپریل سال روان میلادی گزارش داده بود که آمار جمع‌آوری شده مربوط سال 2024 نشان می‌دهد که میزان اعمال خشونت‌آمیز انجام شده توسط جوانان، به ویژه کسانی که هنوز در رده سنی کودکان محسوب می‌شوند، به طور قابل توجه افزایش یافته است. آمارها نشان می‌داد که در سال 2024 مجموعاً 13320 مورد تجاوز و آزار جنسی ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 9.3% را نشان می‌دهد. به گفته وزارت داخله جرمنی، از میان 11329 مظنون شناسایی شده در این گونه جرایم، بیش از یک سوم یعنی 4437 نفر مظنونان خارجی بودند. این وزارت هویت این مظنونان را مشخص نکرده بود. اتریش نیز از جمله کشورهایی است که هر از گاهی گزارش‌های از دست داشتن شماره از افغان‌ها در رویدادهای جنایی در آن منتشر می‌شود. این کشور به تاریخ 21 اکتبر سال روان برای نخستین بار یک شهروند افغان را که به اتهام تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بود از طریق ترکیه به کابل دیپورت کرد. وزیر داخلی اتریش بر رسانه‌های این کشور گفته بود که روند بازگرداندن سایر ادبای افغان مجرم نیز در راست و در برابر افرادی که با ارتکاب جرم حق پناهجویی را از دست دادند هیچ گونه نرمشی نشان داده نخواهد شد. قابل یادآوری است که هیئت از اتریش در آغاز سال جاری میلادی برای گفتگو در این مورد به افغانستان سفر کرده بود و در ماه سپتامبر نمایندگان طالبان نیز به ویانا پایتخت این کشور رفتند تا روند اخراج‌ها را هماهنگ کنند. رسانه‌های اتریشی بیشتر به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده بودند که تاکنون 30 شهروند افغان واجد شرایط اخراج از اتریش شناخته شدند. زرک ملیار فعال فرهنگی و آموزشی مقیم اتریش میگوید هرچند در این کشور رویدادهای جنایی که افغان‌ها در آن دخیل باشند زیاد نیست، اما او میپذیرد که برخی از موارد وجود دارد. او میافزاید که شماری از جوانان افغان به دلیل فشارهای اقتصادی از جمله برای پرداخت قرض قاچاقبرها و فرستادن پول به خانواده‌هایشان به کارهای جرمی مانند فروش مواد مخدر روی میآورند. خانم ملیار همچنین از وقوع برخی موارد آزار و تجاوز جنسی توسط شماری از افغان‌ها یاد می‌کند.
ما به آن فقر جنسی میگوییم. در افغانستان زنان بسیار پنهان و پوشیده اند، اما زمانی که این جوانان به اروپا می آیند می بینند که مردم لباس های آزاد می پوشند. از سوی دیگر زنان اروپایی به دلیل احساس دلسوزی با پناهجویان با آنان با مهربانی رفتار می کنند. برخی از این جوانان از همین وضعیت سوء استفاده می کنند که در نتیجه گاه موارد از آزار یا تجاوز جنسی رخ می‌دهد.
تیری هم په خزوباندی وشي او یاده چې جنسی زوراونی وشي.
رادیو تلویزیون دولتی سوئیس حدود 6 هفته پیش گزارش داد که 4 دیپلمات طالبان به ژنو سفر کردند تا روند شناسایی آن دسته از افغان‌های را آغاز کنند که در جرایم متهمند و قرار است به افغانستان بازگردانده شوند. اداره مهاجرت سوئیس این اقدام را حساس اما ضروری خوانده است. بر اساس معلومات امین اداره سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که مجرم شناخته شده و برای امنیت داخلی و خارجی این کشور تهدید محسوب می شدند به افغانستان بازگردانده است. بلژیم نیز از جمله کشورهایی است که از حضور مهاجران غیرقانونی و مجرمان که افغانها نیز شامل آنند شکایت دارد. برخی نهادهای اجتماعی افغانها در بلژیم ادعا می کنند که میزان جرایم در میان افغانها افزایش یافته، اما می گویند آمار دقیق در این باره در دست ندارند. سید حضرت رئیس نهاد انتفاعی مشوره خدمات و میانجیگری افغان اروپا در بلژیم در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در مورد افغانها مقیم بلژیم باید بگویم که متاسفانه در 30 سال گذشته میزان جرایم ارتکاب یافته از سوی افغانها افزایش یافته است و حتی از سوی محاکم مختلف برای آنان مجازات تعیین شده و برخی هم اکنون دوران حبس خود را سپری می کنند. بخش عمده این جرایم مربوط با آزار و اذیت جنسی، خشونت خانوادگی، قاچاق انسان و در موارد اندکی مربوط به مواد مخدر سبک است.
الین فان بوسویت وزیر مهاجرت بلژیم به تاریخ 18 اکتبر گفته بود تمام کشورها عضو شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانی دشوار روبرو هستند. ما نمیتوانیم افغانهایی را که به گونه غیرقانونی حضور دارند یا مجرمند حتی پس از محکومیت به کشورشان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم را به سیاست پناهندگی کاهش میدهد و برای امنیت ما خطر ایجاد میکند. اکنون زمان اقدام مشترک است. در این حال در فرانسه نیز هر از گاهی گزارش‌های درباره دست داشتن افغان‌ها در رویدادهای جنایی منتشر می‌شود. خبرگزاری فرانسه در اوایل ماه سپتامبر گزارشی از منطقه لا شپل در پاریس، جایی که شمار زیادی از افغان‌ها زندگی می‌کنند، نشر کرده بود که در آن از شکایت باشندگان محل نسبت به ناامنی و افزایش رویدادهای جنایی سخن گفته شده بود. در این گزارش همچنین از وقوع دو مورد قتل در میان خود افغان‌ها نیز یاد شده بود. شکیبا داوود کنشگر مدنی و نماینده مردم در پارلمان تبعیدیان فرانسه به رادیو آزادی گفت که در سال 2024 افغان‌ها تنها 17% از افراد متهم را تشکیل می‌دادند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود که دست داشتن و دخالت شماری از افغان‌ها در پرونده‌های جنایی زنگ خطری برای همه افغان‌های مقیم اروپا است.
این یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان به تدریج سیاه شده و احزاب راستگرا از این مسئله برای سرکوب مهاجران و تقلیل حق و حقوق همه خارجی ها استفاده میکنند. برای پیشگیری از بروز این نوع مشکلات پیشنهاد میشه که دسترسی سریعتر به مجوز کار مسکن برای تازه واردان تحصیل شود، آموزش زبان و میانجیگری فرهنگی تقویت گردد و شبکه‌های بهره‌کشی اقتصادی یا قاچاق انسان که ممکن است از تازه واردان استفاده کنند باید به صورت هدفمند زیر نظر قرار گیرند.
آگاهان اساقت مر خانم زرکملیار با آقای سید حضرت نیز خواست ها برای حل های مشابهی را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم از سوی افغان ها در کشورهای اروپایی مطرح کردند. این هم از را در حال مطرح می شود که پیش از این حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در نامه مشترک از کمیسیون اروپا خواسته بودند تا برای بازگرداندن آن دسته از افغان هایی که فاقد اسناد اقامت قانونی اند گام های عملی بردارد. اتحادیه اروپا به تاریخ 20 اکتبر تایید کرد که در مورد بازگرداندن احتمالی شهروندان افغان که در اروپا حق اقامت قانونی ندارند با حکومت طالبان گفتگو کرده است. مارکوس لامبر سخنگوی اتحادیه اروپا در همان روز در بروکسل گفت که این اقدام با هدف اخراج آن دست پناهجویان افغان انجام می شود که درخواستهای پناهندگیشان در سراسر اروپا رد شده است. او افزود که این گفتگوها در اوایل سال روان میلادی آغاز شده است. اکنون پرسش این است که با آن دسته از افغانهایی که به اتهام ارتکاب جرایم از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگردانده می شوند چه برخورد صورت می گیرد؟ سخنگویان حکومت طالبان به گونه رسمی به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما یک منبع در وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفته است که از افراد بازگردانده شده پس از انجام چند پرسش تضمین گرفته و سپس آزاد می شوند. فعالان مدنی افغان و آگاهان امور امنیتی و حقوقی که در این گزارش با آنان صحبت شده نسبت به این روند ابراز نگرانی میکنند. به گفته آنان این افراد باید به صورت منظم زیر نظارت و پیگیری قرار گیرند، زیرا در جامعه افغانستان زمینه ارتکاب دوباره جرم برایشان بیش از پیش مساعد است.
پیام ها و نظریات شما
سلام، وقت شما بخیر. اسمی من احمد الله است، از ولایت غور، از ولسوالی پسوان. نظر ما این بود که نشستایی که امروز به ترکیه نشستا به فکر من نتیجه نخواهد، بزی که پاکستان خیلی زیاد ملامت است، مسئولیت باید مسئولیت بدانه که و هر وقت در به افغانستان به ملت افغانستان خیلی زیاد ظلم میکنه. وقتی میوه و ترکیه ما که از همیشه رو بند است، مشکلات زیاد است.
عرض سلام دارم خدمت کارمندان و شنونده های عزیز رادیو آزادی. فکر میکنم در کل از شواهدی که دیده میشه به نتیجه کلی هم نخواهد رسید. به چند دلیل. دلیل اولی که توقعی که فعلا حکومت پاکستان یا دولت پاکستان است، بگن طالبان یا امارت اسلامی داره، پاکستان به این فکره که طالبان پرورده به اصطلاح وجود آمده پاکستان بودن، در مناطقی از پاکستان زندگی کردم، تحصیلات خورید آمدادم، روابط با کشورهای جهان برقرار کردن. فعلا هم هر طریقی که او برخواسته داشته باشه سر از اینا تعمیل کنه. خواسته کلون پاکستان هم اینه که شما با تی تی پی روابط خور قطع کنید. فکر کنم طالبان افغانستان و تی تی پی هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارن. اما شروعی که تنها تفاوتی که طالبان افغانستان با تی تی پی داره ای بود که طالبان افغانستان هست خود پاکستان سرچشمه گرفته و ای در منابع معتبر هم ذکر شده و ما شما هم به جریانه. و طالبان تحریک طالبان پاکستانی اینا بیشتر از خود پاکستان مثل یک شاخه این شعبی میتونیم بگیم از این تحریک طالبان افغانستان باشه. و پاکستان خواسته که داره اینه که اینا خده نمکری نکنن و امکان نداره. بعد از این مسئله امارت اسلامی یا طالبان طالبان بر علاوه از اینکه علاقه مندم شاید باشن که پاکستان رابطه خوب داشته باشه، به خاطر مشروعیت بین المللی خود خوب باید به دیگه کشور ارتباطات داشته باشه. طبعا امروز که مثلا رابطه نزدیک با هند میبینیم، این هم یکی از مخالفت های شاید یکی از دلیل های باشه که پاکستان بگه به او ارتباط نداشته باشه. بعد از این بدیدیم که وزیر خارجه ما شاهد بودیم که به این بود آقای متقی پاکستان اینجی عملیات خورد و خیلی جدی ادامه داد و فکر میکنم در سطح بین الملل این موضوع خیلی انعکاس کرده. ما یا جامعه جهانی به سوی جنگ جنگ ملتانیه، جنگ دولتهای و هر دو ملت هم شاید قربانی بشن. در کل خسارات فلان تاجر میبینه، مهاجر میبینه، تا جایی که امروز دیدین که حتی خود پاکستانی هم تحت فشار بودن که خانه خود به افغانا بگه به کرایه یا اجاره ندین. من فکر میکنم که این نتیجه مثبتی نخواهدش، صلح از اینا یا مذاکرات از اینا در کل به نتیجه نمیرسم، احتمال ادامه دادن از او باشه و جنگ لفظی هم که فعلا رسانه‌ای میکنن و وزارت‌های دفاع اینا اشتراهی میدن، اینا خیلی از نظر مردم هم حال عدی شده، به مردم هم حال عدی شده و قربانی هم فعلا مردم بدادن، مردم هم میدن، مردم خود از جنگ در کل مردم افغانستان خسته شدن. اما اگر مثلا پاکستان رو ببینیم، پاکستان هم به اون طرف شامل این فلان چهار بران رو تهدید میکنه، بران اجتماعیه، بران سیاسیه، بران اقتصادیه و این جنگ که با چند از اون طرف کشمیر و بلوچستان با هندوستان فلان درگیر بود چند وقت پیش، به این طرف هم خب میفهمیم مسئله خیبر پختونخوا اینا هم مشکلات خورد داره. من فکر میکنم که پاکستان هم از لحاظ سیاسی اقتصادی اجتماعی فلان دوچار بحران شده و این مسئله هم کوشش میکنه بیشتر دامن بزنه و باعث جنگ های طولانی میشه که با ببینیم در افغانستان چی تصمیم های گرفته میشه، چی تغییرات به افغانستان میاد. وقت شما خوش.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو داوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحد، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب، موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردند. که انقلاب‌های انگلستان و اقدامات پتر کوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری و مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید، انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلیس بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن. کیس زمین